سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه طالبان به دفتر ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داده در مورد آنچه گزارش های بی اساس خوانده اقدام خواهد کرد. این واکنش پس از انتشار گزارش یونما در باره بدرفتاری و بازداشت بدلیل افغانهای بازگردانده شده از ایران و پاکستان صورت گرفت. طالبان می گوید گزارش تجربه منفی معدود را بازتاب داده و میلیون ها بازگشت کننده در امنیت و عزت زندگی می کنند. یونما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرد که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت های بدلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده دو خبرنگار و سه فیلمبردار در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. اسرائیل انس الشریف را تروریست در لباس خبرنگار و فرمانده یک اسلحه حماس خواند، اما الجزیره این اتهام را رد کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. از آغاز جنگ غزه تا کنون ده خبرنگار این شبکه کشته شدند. این خبر همزمان با نشست فوق‌العاده شورای امنیت منتشر شد که در آن گسترش عملیات در غزه محکوم شد. حکومت ایران با حذف 4-0 از پول ملی و تعیین تومان و قران موافقت کرده و در دور گذار تومان و ریال همزمان در گردش خواهند بود. هدف این طرح کاهش اثرات تورم مزمن، ساده‌سازی مبادلات و کوچک کردن ارقام است. اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را به اثر یا حتی زیانبار در شرایط تورم بالای 30-50% می دانند. منتقدان تاکید دارند که موفقیت چنین اصلاح منوط به کنترل تورم و ثبات اقتصادی است. برخی نیز پیشنهاد حذف 6-0 یا انجام اصلاحات ساختاری پیش از اجرای آن را مطرح کردند. این تصمیم در حال گرفته شده که ریال ایرانی یکی از کمارزش‌ترین واحدهای پولی جهان است. زلزله به بزرگی 6.1 درجه ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سیندیرگی ترکیه را لرزاند و در استانبول و ازمیر هم احساس شد. یک مرد 81 ساله جان باخت و 29 نفر زخمی شدند. این زمین لرزه باعث تخریب 16 ساختمان شد که 4 مورد آن مسکونی بود. و رهبران اتحادیه اروپا خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان آمریکا و روسیه شدند تا جنگ 3 ساله در اوکراین پایان یابد. دیدار پوتین و ترامپ جمعه در آلاسکا برگزار می شود و اتحادیه اروپا تاکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافق پذیرفتنی نیست. این دو رهبر جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند جنگ 3 ساله را پایان دهند. اما اتحادیه اروپا تاکید کرده که کیف و قدرت های اروپا باید بخشی از هر توافق برای پایان دادن به درگیری باشند. در همین حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ویدیویی روز دوشنبه 20 اسد در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیز به این جلسه خواهد پیوست. زلنسکی در 3 روز گذشته تماس‌های با 13 رهبر از جمله حامیان اصلی کیف یعنی جرمنی، بریتانیا و فرانسه داشته است. ناتو و کشورهای شمال اروپا نیز حمایت خود را از مشارکت کامل اوکراین در روند سال اعلان کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. هشدار طالبان به مقامات یونما. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه خطاب به یونما گفته است اگر نشر گزارش‌هایتان به هدف مخشوش ساختن از آن عامه ادامه پیدا کند، خود را موظف می‌دانیم که در برابرتان اقدام مناسب انجام دهیم. در 4 ماه نخست امسال بازداشت مهاجران فاقد اسناد در ایران 45% افزایش یافته است. شماری از خانواده‌های افغان در ایران نگران وضعیت خانواده‌هایشانند.
پدر، مادر و همشیره خوردم، برادر خوردم بازداشت کردن. پدرم چون مسن است بعضی از تکلیف ها را داره، حتی اجازه ای را ندادن که دواهایشان از خانه برداره. فعلا شرایطشان خیلی بد هستن و سر مرز موندن.
ادعای از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر مجازات بدنی را در محضر عام از سوی طالبان غیر عادلانه و خودسرانه می خوانند.
جزا در محضر عام و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان هم صحبت‌ها و گزارش‌های خواهیم داشت. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری می‌کند. وزارت خارجه حکومت طالبان به دنبال نشر یک گزارش هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در پیوند به توقیف و شکنجه بازگشت کنندگان، مقامات این نمایندگی سیاسی را احضار کرده است. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه به یونما هشدار داده است که اگر نشر گزارش هایشان به هدف مخشوش ساختن از آن عامه ادامه پیدا کند، حکومت طالبان خود را موظف می داند که در برابر آن اقدام مناسب انجام دهد. در این گزارش بخش حقوق بشر یونما که در 24 ماه جولای منتشر شد آمده بود که آن عده از افغانهایی که در حال حاضر از ایران و پاکستان به گونه اجباری اخراج می شوند با شکنجه، انتقامگیری و تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان روبرو هستند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره توقیف و شکنجه افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان مسئولین بخش مربوطه نمایندگی را احضار کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که به مسئولین بخش مربوطه یونما به صراحت گفته شده است که در پیمان به روش گزارش دهیشان بازنگری جدی کرده و بعد از تصحیح کاسی های مسلکی گام های عملی بردارند. این وزارت در اعلامیه که روز یک شنبه 10 آگست منتشر کرده است هشدار داده که در صورت ادامه در پیمان به گزارش های بی اساس یونما اقدام مناسب انجام می دهد، اما در مورد چگونگی اقدام مناسب جزئیات ارائه نکرده است. در گزارش بخش حقوق بشر یونما که در 24 جولای منتشر شد آمده است که افغانهایی که از ایران و پاکستان به گونه اجباری اخراج شدند با شکنجه، برخورد نادرست، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. اما در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که یک کمیسیون متشکل از نماینده‌های این وزارت، وزارت‌های داخله، امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان این گزارش را ارزیابی و نتایج آن را با آنان شریک کردند. در اعلامیه آمده است که گزارشگر یونما تلاش کرده است که به جای کمک به برگشت کنندگان، به گفته این وزارت از طریق بازی با کلمات حقایق را تحریف کند و با مغشوش کردن از آن عامه بازگشتگان را نگران سازد. در گزارش یونما که به اساس گفتگو با 49 تن از بازگشت کنندگان تهیه شده است و شماری از آنان گفتند که برخی از برگشت کننده ها در تخار و پکتیا کشته شدند و یک زن هم ادعا کرده بود که یک مقام نظامی طالبان درخواست نکاح اجباری را با او کرده بود، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گزارش یونما انتخاب قضایا محدود و غرض‌آلود بوده و بیشتر به اساس متدهای غیر معیاری تنها به جنبه های منفی تمرکز شده است. در این اعلامیه یونما به نقض اصل بی‌طرفی و استفاده از اصطلاحات سیاسی مانند انتقام‌جویی، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری متهم شده است. در ادامه آمده است که در مجموع در این گزارش تلاش شده است که گویا در وضعیت کنونی افغانستان برای عودت کنندگان مساعد نیست، در حالی که به گفته اعلامیه بازگشت مصون و با عزت میلیون‌ها افغان را نادیده گرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما تا کنون رسما در مورد این اعلامیه حکومت طالبان چیزی نگفته است، اما شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق پناهندگان به رادیو آزادی گفتند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های گوناگون مواجه است و در حال حاضر کشور مناسبی برای بازگشت پناهجویان نیست. احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین، به رادیو آزادی گفت
پس از روی کار آمدن طالبان، حقوق زنا و اقلیت‌های مذهبی به طور گسترده در داخل افغانستان نقض میشه. آزادی سیاسی بر مردم وجود نداره. بسیاری از کسایی که اگر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند در معرض تهدیدهای جدی به سوی گروه‌های افراطی و علل خصوص حکومت فعلی طالبان میتونن باشه.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ برنامه‌ای برای عودت کنندگان ندارد و به همین دلیل است که افغانستان در حال حاضر با بحران شدید بشری مواجه است.
طالبان هم هیچ گونه پالیسی یا برنامه‌ای برای کسانی که به افغانستان برمیگردن ندارن. همین عدم مدیریت باعث شده که این مهاجرین با کمبود جا، با کمبود امکانات صحی، حتی با کمبود مواد خوراکی روبرو هستن. یک تعداد از افرادی که از ترس طالبان پناهنده شدن به کشورهای همسایه، اونها بازگرداندنشان بسیار خطرناک هست. باز هم آنها زنده نخواهد بود یا دستگیر میشن، به زندان میرن و این یک فاجعه انسانی خواهد بود.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، نیروهای قوای مسلح حکومت پیشین، چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران و شمار دیگر به دلیل فشارهای سیاسی و تهدید طالبان کشور را ترک کرده و هم اکنون در پاکستان و ایران به سر می‌برند. اخیراً ایران و پاکستان اخراج گسترده افغان‌های فاقد اسناد را از کشورهایشان آغاز کردند که نگرانی‌های جدی سازمان‌های مختلف بین‌المللی را برانگیخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از دانشجویان دختر در ایران و پاکستان میگویند که با نزدیک شدن زمان فراغتشان نگران بازگشت به افغانستان و وضعیت نامشخص پیش رو هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در جریان تحصیلاتشان در این کشورها با مشکلات فراوان روبرو بودند و اکنون اگر به افغانستان بازگردند از همه حقوق اساسی زندگی و فرصت‌های پیشرفت و کار در رشته تحصیلیشان محروم خواهند شد. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا برای لغو ممنوعیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و دختران افغان بر طالبان فشار وارد کند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا نتونن بانن، به این دلیل تشویش خودم.
یک محصل افغان رشته مدیریت و اداره در یکی از پوهنتون‌های دولتی شهر تهران میگوید فقط چند روز تا فراغتش باقی مانده اما مجبور است به افغانستان بازگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا و رادیو آزادی گفت که مدت اعتبار اقامت تحصیلیش نیز پایان می‌یابد و با بازگشت به افغانستان تمام آرزوها و زحماتش از بین خواهد رفت. او افزود که پس از روی کار آمدن طالبان به هدف تحصیل به ایران رفته است.
یعنی یک قسم از که نمیفهمی بین زمین آسمانی پس بفت برین نمیتونی او طرف. فعلا درس میخوانن برشان اقامت داده میشه ولی تا روز فارغ التحصیلی شان است و بعد از او اقامه ندارن. وقتش تشویش آینده را خوب نه تنها ما تمام دخترهای افغان داره چون و همه قدر سالی که متحصیل کردیم همش بیفایده میشه.
همچنین یک محصل دیگر افغان در تهران که در رشته مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند می گوید هرچند ده ها سال است که در این کشور زندگی می کند اما با او گفته شده بعد از فراغت باید از کشور خارج شده و به افغانستان بازگردد. او نیز به دلیل مشکلات مشابه نخواست نامش منتشر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که سرپرست مرد ندارد و تنها با مادرش به افغانستان باز می گردد، جایی که به گفته او محدودیت های زیاده بر زنان اعمال شده و نسبت به بازگشتش بسیار نگران است.
باید مثلا فارغ التحصیل بشم ولی چون تذکره ندارم، پاسپورت ندارم و ناچارن ادامه تحصیل داده نمیتونم یا باید برم افغانستان. ما بالا خیلی نگران هستیم، باز در اونجا ما بریم حتی یک زمین خشک و خالی نداریم. مادرم نتونه کار کنم، من نتونم چون نه بیادر داریم نه مثلا پدر ما هست. خوبی برای ما خیلی مشکل است، ما با طالب
در این حال دختران افغان محصل در پاکستان نیز با وضعیت مشابه روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که از سالها به این طرف در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند و اکنون با تهدید اخراج اجباری از این کشور روبرو است و اگر به افغانستان بازگردد تمام تلاش هایش به فنا خواهد رفت.
نخیر نور جان دوباره مون بهم دستان دخمنه.
من و خانواده هم بیشتر از همه نگرانیم که تحصیلاتم چگونه ادامه خواهد یافت. زمان پایان تحصیلاتم نزدیک است و مانند من خیلی از دختران دیگر نگران هستند که اگر به افغانستان اخراج شویم آنجا نه کار است و نه پوهنتون و آموزش. بسیار ناراحت هستیم که چی کنیم، میخواهیم به ما وقت داده شود.
همچنین یک محصل دیگر افغان در پوهنتون پشاور ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت که در این روزها با فشارهای شدید روانی روبرو است و هیچ آینده روشنی برای خود تصور نمی کند. این محصلان از جامعه جهانی میخواهند که برای لغو محدودیت های تحصیل و کار زنان در افغانستان فشار بر طالبان وارد کند. این محصلان در حال نگران بازگشت به افغانستان هستند که اخیراً حکومت های ایران و پاکستان روند اخراج افغان ها حتی کسانی که اسناد قانونی اقامت دارند یا سالها در این کشور زندگی کردند را تشدید کردند. این کشورها روند اخراج را در حال سرعت بخشیدند که در افغانستان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در پوهنتون و حتی در انستیتیوت های نیمالی تیبی ممنوع کرده و همچنین در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
سخنگوی پلیس ایران اعلام کرده که میزان شناسایی و بازداشت مهاجران افغان فاقد اسناد در آن کشور در 4 ماه اول سال جاری 45% افزایش داشته است. خبرگزاری مهر ایران روز گذشته با نقل از سردار منتظر المهدی نوشته است که نیروهای مرزی ایران برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان گزمه‌های خود را نیز شدت بخشیدند. در این میان شماری از خانواده‌های افغان در ایران که برخی اعضای خانواده آنها بازداشت شده و نیز سرپرستان خانواده‌هایی که به افغانستان اخراج شدند نگران وضعیت خانواده‌هایشانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
خودشان به اردوگاه انتقال دادن، فعلا اونقدر روحی خوبی هم نداره.
زینب صادات یک بانوی افغان در یکی از شهرهای ایران میگوید که از دو روز به این طرف 4 عضو خانواده‌اش به شمول پدر و مادرش از سوی پلیس ایران بازداشت و به نزدیکی مرز افغانستان انتقال داده شدند. او دوشنبه 20 اسد به رادیو آزادی گفت که از 1.6 سال به این طرف با تمام اعضای خانواده در ایران زندگی میکرد، اما اکنون با یک خواهرش در خانه تنها مانده و نسبت به این وضعیت به شدت نگران است.
پدر، مادر و همشیره خوردم، برادر خوردم بازداشت کردند و به بهانه ای که من از تان تعهد میگیرم اردوگاه خواستن و در اونجا دیگه کلن تلفون هایشان را گرفتن، پاسپورت هایشان را گرفتن و خودشان را به اردوگاه انتقال دادن و در اونجا بدون ای که حرفشان را بشنه، پدرم چون مسن است بعضی از تکلیف ها را داره، حتی اجازه ای را ندادن که دواهایشان از خانه برداره. ای واقعا یک کار خیلی بدی است. فعلا شرایطشان خیلی بد هستن و سر مرز ماندن.
باسط واحدی یکی از افغان‌هایی است که با گفته خودش چند روز قبل در ایران از سوی پلیس بازداشت و بدون خانواده‌اش به افغانستان اخراج شده است. او میگوید خودش نانآور و سرپرست خانواده‌اش بود و اکنون نگران وضعیت خانواده‌اش در ایران است.
تون ساعت 6:30 صبح سر کار میرفت، در موتورا بالا شدن و کسایی که اسنادشان تاریخشان تیر شده بود ماشین پایین کردن و بازداشت کردن. ما هم شامل هم از نفراتی بودیم که متاسفانه ما رو بازداشت کردن. 5 روز در اردوگاه تهران ماندیم و برامین بعد از او دیپورت ما کردن به طرف افغانستان. ما نگرانی میایی است که متاسفانه فامیل ما در ایران مونده بدون سرپرست. دیگه ما بسیار زیاد نگران هستیم که فامیل ما فعلا در روژ هستن، سرگردان هستن و ما هم فعلا در کابل هستیم بدون هیچ برنامه.
این در حال است که سخنگوی پلیس ایران اعلام کرده که میزان شناسایی و بازداشت مهاجران افغان فاقد اسناد در 4 ماه نخست سال جاری 45% افزایش داشته است. خبرگزاری مهر ایران با نقل سردار منتظر المهدی روز 1 شنبه 19 اسد نوشته است که نیروهای امنیتی در این مدت با قاطعیت بیشتر در بازداشت مهاجران افغان عمل می کنند که منجر به اخراج 1.14 میلیون نفر شده است. او افزود که نیروهای مرزی ایران همچنان برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان گزمه های خود را نسبت به سال گذشته 14% شدت بخشیدند و در نتیجه آن از ورود حداقل 2500 مهاجر افغان فاقد اسناد جلوگیری شده است. پس از درگیری 12 روزه چند ماه قبل میان ایران و اسرائیل، ایران اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است. با وجود محکومیت های بین المللی از سوی نهادهای مدافع حقوق پناهندگان و سازمان های بشری، ایران هنوز هم به روند اخراج مهاجران افغان ادامه می دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بیانیه به تاریخ 7 اگست گفت که روند بازگشت باید امن داوطلبانه و با کرامت باشد و تاکید کرده که بدون همکاری منطقه‌ای و حمایت فوری بین المللی این وضعیت میتواند وارد چرخه‌ای شود که با یک بحران بشری بسیار شدیدتر با پیامدهای جدی برای افغانستان و دیگر کشورها بیانجامد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که نهادهای بین‌المللی حامی آزادی بیان باید از راه‌های استفاده کند که با پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل چی در داخل و چی در تبعید منجر شود تا صدای خبرنگاران افغان همچنان بلند باقی بماند. حامد عبیدی ناوقت روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که محدودیت‌ها و فشارهای حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان نگران کننده است و در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. از او در این مورد بیشتر می‌شنویم.
محدودیت‌ها و فشارهایی را که نظام حاکم بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کرده واقعا نگران کننده است و این محدودیت‌ها و این فشارها در این اواخر افزایش پیدا کرده. طالبان بدون کدام دلیل خبرنگارا را در روزهای پسین بازداشت کردن و تمام قوای رسانه‌ای از سوی نظام حاکم کنترل میشه. ما باورم نیست که نظام حاکم یک نظام مطلق استبدادی است و هیچ باور به آزادی بیان، ارزش آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات ندارن و به دلیل هم محدودیت‌های بشمار بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کردن و وضع میکنن. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که به خاطر حمایت از آزادی بیان در سطح دنیا کار میکنن از دلیچه هایی که منجر به حمایت خبرنگارای مستقل و رسانه‌های مستقل داخل افغانستان و لگزل میشن تلاش کنن که صدای خبرنگارای افغانستان همچنان بلند باقی بمانه و سیستم رسانه‌ای افغانستان در حقیقت بازتاب دهنده صدای مردم افغانستان باشه و باقی بمانه.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بود که در مورد وضعیت بد خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان صحبت می‌کرد. شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان به شکل غیر عادلانه و خودسرانه مجازات بدنی را در محضر آن بر اعضای خانواده ها و آشنایانشان اجرا کرده است. استر محکمه طالبان به تازگی گفته که در هفته گذشته مجازات تعزیری بر بیش از 30 نفر در ولایت های مختلف افغانستان تطبیق شده است. ادعای از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می خوانند. بیشتر در گزارش همکارم.
یک باشنده پکتیا می گوید که طالبان دو نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را دو هفته قبل در اوایل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر می برند.
آنها را شلاق زدند. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. همه آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است، بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
ما رور که او معلم بود.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بدنامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردند. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم، اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 اگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت‌های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه‌های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته، بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا و اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند، به رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام آشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان در نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروط و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست آنلاین به تاریخ 5 اگست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری 2 برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست
طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. و گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمروردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 هامتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین، پس با عشق و انگیزه چیزی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است، دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این ناشانزده کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای این که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرده عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرده عزیز فرمولش میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرده عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرده عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرده عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. و که از شاگرد عزیز حجم است و این زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگه کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشون میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. آن اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرام سودیم هایدروکساید در 500 گرام آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرام. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرام. پس حالا شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میگیم بچی سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سودیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرام. 100 گرام تقسیم 100 گرام جمع 500 گرام میکنیم، چون 500 گرام مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینیم زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یک بر شش میشه. یک بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم با امید که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه به EQ من فیجی بر چی شاگرد عزیز بروی تا اینجا که از واحد های پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط اکیو منفی جی بر یا اکیو منفی جی بر دیسی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فیل تره محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرموله چی ظاهر پیدا کنیم. در اینجا که Cn مساوی میشه با M ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز با AQ ضرب چی AQ منفی جی ضرب حجم محلول ها. خب شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز در صفحه 15 کتابتان کی را شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنین و امید که مشکل پیدا نکنین چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم مقصد سوال است. خب شاگرده عزیز میایم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است. غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرم های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز تقسیم حاجه تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرم های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم برام چی میشه غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصوصا که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است در یک لیتر است و شاگرده عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز 2 مولر چون چی بود محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم 1000 میلی چون چی شاگرده عزیز اینها چی است در 1000 میلی حل میشه. این حاله که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز 112 گرم. حالا شاگرده عزیز برای از اینکه غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز در اول چی کردیم در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم 1000 میلی زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگرد عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از کسفی 18-33 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز؟ یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما سدیم کلوراید را میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ نمک تعام و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مولکولی. چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همه مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنه. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینید H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه گیری یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینین شاگرد عزیز که در آهای 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقامی بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه با گونه دقیق مطالعه کنیم در صورتی که اعداد تام باشه. ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریق روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده و ما چی میکنه نشان میده. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتل مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همین اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد اتم را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرده ایزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرده ایزیز با امید که شما شاگرده ایزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده ایزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکان ها که چی است؟ فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان به ما نشان میده. میتون که شاگرد از این ساده ترین هیدروکاربون الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کاربون را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n+2. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکان به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم. 2 ضرب 1 + 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 = 2، 2 + 2 = 4. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چی است شاگرده عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 = 2، 2 + 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 = 4، 4 + 2 = 6. ببینین از اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز میایم بالایش چی از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب 3 = 3، به خاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 = 6، 6 + 2 = 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 = 8، 8 + 2 = 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگر متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرقی کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل ایتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بی خودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرد عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرد عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیش از همدیگه فرق داشته باشه به نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای رابطه
ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که در ساختمان لوئس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز، ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه وسپر که از شاگرد عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید ببینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سی ضلعی یا مسطح است شما میبینین و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تری اکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سی اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه، ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی است؟ کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان و خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سیبودی موسوم و چهار وجهی است. شاگرد عزیز، این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان و امیدی که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرد عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیست تشریح کنین. سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که با من آن بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم زن هستم، زن هستم. در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری نبا. باشم زندگی کی می توانه جهان